ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت خارجه ایران اعلام کرد خبر بازداشت 14 ایرانی را در بحرین تایید نمی‌کند. هیئت وزیران تصویب کرد هیچ کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی از تحصیل محروم کرد. و مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران می‌گوید این نهاد در زمینه دریافت رشوه در کشور رتبه اول را دارد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. وزارت خارجه ایران اعلام کرد خبر بازداشت 14 ایرانی را در بحرین به دلیل جعلی بودن پاسپورتشان تایید نمی‌کند. خبر دستگیری این افراد توسط وزارت کشور بحرین منتشر شد، اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت به دلیل عدم وجود اطلاعات مستند این ادعا قابل تایید نیست. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران در دی ماه سال 94، بحرین نیز به حمایت از عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. آقای قاسمی روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل قطع روابط دیپلماتیک بحرین اصولاً برای ایرانی‌ها ویزا صادر نمی‌کند و هیچ مراوده‌ای بین دو کشور وجود ندارد، اما بر اساس اعلام وزارت کشور بحرین 14 نفری که دستگیر شدند همگی گذرنامه جعلی کشورهای آسیایی را در دست داشتند. بحرین که اکثریتی شیعه دارد همواره ایران را متهم کرده که از مخالفان حکومت در برابر خاندان سنی حاکم حمایت می کند. پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داده هیئت وزیران در جلسه روز یک شنبه عصر خود الحاق یک لایحه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کردند. بر اساس این اصلاحیه حق آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. بر اساس اصلاحیه هیئت دولت افراد دارای سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمانی یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنا هستند. در طول 14 گذشته پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوب‌های شدیدی روبرو بوده و بجز احضارها و بازداشت‌های مکرر از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها هم ممانعت شده است. و مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران می‌گوید در میان ادارات در ایران شهرداری در زمینه دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه اول را دارد. به گزارش ایلنا حسن عابدی جعفری که در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف برای تحقیق درباره فساد در شهرداری تهران مأمور شده بود، درباره نتایج تحقیقاتش گفت فساد این نهاد به دلیل مشکلات ساختاری آن است و افزود به همین دلیل است که مثلا شهرداری به یک برج با تخلفات بسیار اجازه ساخت می‌دهد، چرا که به دنبال درآمدزایی است. و همچنین گفت فساد در شهرداری تهران دارای چنان لابی‌های قدرتمندی است که امثال محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران و محمد جواد شیرازی رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران را هم به خاطر برهم زدن حساب و کتاب ها به راحتی از سیستم بیرون می اندازند. محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران تیر ماه 97 از تشکیل 26,000 پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100 شهرداری در 2 سال گذشته خبر داده بود. اما دیپلمات های روسیه، ترکیه و ایران برای رایزنی با مسئولان سازمان ملل درباره سوریه به ژنو سفر کردند و نماینده روسیه میگوید سه کشور به نتایج این مذاکرات خوشبین هستند. این رایزنی ها در حالی انجام می شود که مسکو و دمشق بی توجه به خواسته سازمان ملل و کشورهای غربی برای جلوگیری از فاجعه انسانی در ادلب این استان را بمباران کردند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
شکلگیری کمیته قانون اساسی سوریه محور اصلی رایزنی های روسیه، ترکیه و ایران با فرستاده سازمان ملل در امور سوریه در ژنو اعلام شده و انتظار می رود وضعیت در ادلب نیز مورد توجه قرار گیرد. به گزارش تاس، الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، به سوال درباره نتایج احتمالی این ریزنی ها گفت، مذاکره کنندگان خوشبینند، اما هنوز نمیتوان حتی تصور کرد نتایج چه میتواند باشد. لیانید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه و ایران به دنبال آنند که پیرامون سوریه یگانه تصمیم گیرنده باشند.
رزگروم تو ایدلیبسکو انکلاو اون دیسویتلا موژه زاکونچیت وایین
نابودی مخالفان در ادلب به معنای پایان عملیات نظامی ارتش سوریه و احیای کنترل اسد بر اکثر مناطق این کشور است و همچنین بدان معناست که روسیه می تواند خود را پیروز نهایی این جنگ اعلام کند و ایران حضور خود را در سوریه گسترش دهد. در این مقطع حتی اتحاد با آنکارا برای مسکو و تهران صرفاً مفهوم نمادین دارد و می بینیم ارتش سوریه با حمایت روسیه و ایران بدون توجه به موضع ترکیه به حملات در ادلب شدت بخشیده. روسیه و ایران نهایتاً به دنبال مذاکراتی سیاسی پیرامون سوریه هستند که نه غرب و نه سازمان ملل نقشی در آن نداشته باشند.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در جمع خبرنگاران گفت از نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران درباره جزئیات اجلاس سران این سه کشور که جمعه گذشته در تهران برگزار شد و دیدگاه‌هایشان پیرامون ادلب خواهد پرسید. روسیه، ترکیه و ایران ادلب را منطقه امن می‌نامند. اما رؤسای جمهور روسیه و ایران درخواست رئیس جمهور ترکیه برای حفظ آتش بس در این منطقه را رد کردند و در روزهای اخیر به بهانه ضرورت مبارزه با تروریسم جنگنده های سوریه و روسیه بمباران حومه ادلب را تشدید کردند. این در حالی است که به برآورد سازمان ملل بیش از 2.5 میلیون سکنه که 1 میلیون آنها کودک هستند در این منطقه حضور دارند و کشورهای غربی و سازمان ملل بارها از روسیه و ایران خواستند مانع عملیات نیروهای اسد در ادلب شوند. دیمیستورا در آخرین گزارش خود در شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد.
تهدیدهای فراوان وجود دارد که هر گونه نبرد در ادلب میتواند وحشتناک و خونبار باشد و حتما این گونه خواهد شد. با خطر اتفاقات پیشبینی نشده مواجهیم که ممکن است به سرعت تنش میان بازیکنان منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش دهد.
به گزارش وال استریت جورنال، واشنگتن مظنون است بشار اسد برای استفاده از سلاح شیمیایی طی عملیات ادلب تصمیم گرفته و حمله به مواضع ارتش سوریه که ممکن است گسترده تر از دفعات قبل باشد و مواضع روسیه و ایران در این کشور نیز در برگیرد را منتفی نمی داند. پیشتر CNN گزارش داد روسیه طی هفته گذشته دو بار به آمریکا هشدار داد به قلمروی که نظامیان آمریکایی در آنجا مستقرند حمله خواهد کرد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید سطح شرط بندی بسیار بالا رفته.
فعلا اسد و همپیمانانش تهدیدی از سوی آمریکا نمی‌بینند. اما غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ بر همه روشن شده و در صورت حمله شیمیایی در ادلب ممکن است شاهد واکنش بسیار شدید کشورهای غربی باشیم. به ویژه که آنها نیز به عملیات ادلب به عنوان نبرد پایانی این جنگ می‌نگرند. همچنین اسرائیل که نگران تقویت موقعیت ایران است، ممکن است طی عملیات ادلب و یا پس از آن در این بحران دخالت کند. هنوز نمی‌دانیم ترکیه چگونه می‌خواهد از مواضع خود در سوریه دفاع کند. در معادله ادلب فاکتورهای مجهول متعدد است و این وضعیت را بسیار خطرناک می‌کند.
استفن دیمیستورا، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، که از دوشنبه به مدت 2 روز با نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران رایزنی میکند، جمعه با دیپلمات‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی و اردن، کشورهای موسوم به گروه کوچک پیرامون سوریه رایزنی خواهد کرد. و هفته آینده گزارش خود را درباره وضعیت فرایند سیاسی حل بحران سوریه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در پایان این بخش خبری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در مورد حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کویسنجق در عراق اطلاعیه‌ای صادر کرد و مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقر حزب دموکرات کردستان که مصطفی مولودی هدایت آن را بر عهده دارد در شهر کویسنجق در اقلیم کردستان عراق بامداد شنبه گلوله باران شده است. این گلوله باران هنگام برگزاری جلسه کمیته مرکزی این حزب مخالف جمهوری اسلامی صورت گرفت. فرین عاصمی همکارم در این باره با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از بیانیه سپاه پرسیده. تقی رحمانی در پاریس:
این بیانیه نکته داره که باید وقتی دولت اقلیم اعتراض میکنه باید دولت ایران جواب بده. سپاه یک جایگاه خاصی برای خودش قائل، عملیات انجام میده و خودش هم بیانیه میده. ولی از یه منظر دیگه این بیانیه در حقیقت یه نوع جواب ساده، چون ما میدانیم که نفوذ ایران تو منطقه اقلیم کردستان ایران غیر قابل انکاره و به تبع وقتی که گروه های نظامی بیان در ایران عملیات انجام بدن، این بهانه را به سپاه میدن که عمل متقابل انجام بده به نام حتی حکومت ایران. این بیانیه قدرت نماییه در حقیقت و اولتیماتومه که ما عملیات مسلحانه را نمیپذیریم. ولی یه نکته دیگه هم هست. این منطقه کردستان فعالان مدنی قوی داره، مبارزه مسلحانه، مشی چریکی در این منطقه در حقیقت حقوق مدنی کردها را هم تحت تاثیر قرار میده. این قابل توجه گروه های مسلح کرد میدونه باشه که واقعیت اینه که حکومت ایران به خصوص اون بخش تندروس از شرایط نظامی در مناطقی مثل کردستان و بلوچستان سود بیشتری میبره و توازن قوای نظامی هم به اینا وجود نداره، چون یک گروه کوچیک مسلح چریکی توان عملیاتیش مگه چقدره و یک کشور که توان نظامی داره عملیاتش چقدره؟
آقای رحمانی، شما همزمانی این اتفاق، این حمله سپاه به مقر حزب دموکرات کردستان با اعدام 3 زندانی کرد، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی رو چطور ارزیابی میکنید؟
3 تا فعال کرد اساسا حتی اتهامشان چندان قابل اثبات نبود، یعنی دادرسیشان عادلانه نبود. این یعنی قدرت نمایی بود که قوه قضاییه ایران به دنبال سپاه در این مورد افتاد و همزمان به حمله به مقر حزب دموکرات 3 تا فعال کرد هم اعدام شدن که در نظام دادرسی عادلانه دادگاهی نشده بودن، در نظام دادرسی که حتی یا مشایی هم میشود جاسوس. این خاطر یک نوع انتقامگیری هم ما شاهد بودیم. دفعه قوه قضاییه فرقش با یه نیرو نظامی اینه که انتقامگیری نباید در کارش باشه، باید دادرسی عادلانه باشه. واقعیت اینه که در جو خاکستری نظامی این جامعه مدنی که آسیب خواهد دید و اون نیروی ضعیف‌تر است که سرکوب خواهد شد.
آقای رحمانی، سپاه به مخالفان خودش هشدار داده که منتظر حملات مشابه باشن، این حرف رو شما به چه معنا می‌بینید؟
ببینید گروه های مسلح کرد مثل پژاک، بعضی از گروه های مسلح عملیات انجام دادن. سپاه میدانه خب این بدبستان ادامه پیدا خواهد کرد، میگه اگه بزنید ما هم میزنیم. در حقیقت به دولت اقلیم کردستان هم تذکر داده که تو تذکری که تو میگی وارد نیست، وقتی شما عملیات انجام میدن ما هم عملیات انجام میدیم. حالا با هر توجیه در حقیقت این پاسخ به دولت اقلیم که دیروز به این عملیات اعتراض کرد. وزارت امور خارجه باید جواب بده، سپاه جواب میده به دولت اقلیم در حقیقت که وقتی که عملیات انجام بشود ما هم پاسخ میدیم. این پاسخیست به اقلیم، به نظر من به دولت اقلیم کردستان عراق.
و اصولا فکر میکنید که این درگیری ها میتونه تأثیری داشته باشه بین روابط ایران با دولت اقلیم و تأثیری بذاره روی روابط ایران و دولت عراق؟
ببینید، به نظر من رد دولت عراق و نه دولت اقلیم در موقعیتی نیستن که بتونن ایران تحت فشار قرار بدن. توازن قوا در منطقه به شکلی نیست که سپاه و دولت ایران، در حقیقت سپاه در منطقه سیاست خارجی هم تعیین میکنه و دولت وزارت امور خارجه بیرون از منطقه درباره سیاست خارجی ایران اثر داره. اقلیم و دولت عراق در موقعیتی نیستن که بتونن برای سپاه پاسداران تعیین تکلیف کنن. این واقعیت فعلا و همچنین نیروی ندارن. اگر گروهای مسلح عملیات انجام بدن سپاه هم پاسخ میده، حتی سپاه اگه گاهی هم عملیات انجام ندن برای تنبیه حرکت های انتقامی میکنه. مسئله کردستان یک مسئله است که باید در چارچوب مسئله ایران حل بشه و این مسئله یک مسئله ملی هم هست و تندروها در تهران هم میشه تلاش کردن مسئله کردها رو با کمک حرکت های افراطی هیچی خارج از ایران جلوه بدن. هنر به نظر من جامعه مدنی کردستان این باید باشه که بتواند خودش به عنوان یک مسئله ملی در داخل ایران طرح کنه تا به بخشی از حقوقش دست پیدا بکنه. و یعنی سپاه پاسداران ایران هم بر دولت اقلیم مسلطه، هم به نظر من به اندازه کافی بر دولت عراق تسلط داره.
در مورد حمله روز شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر حزب دموکرات کردستان، در شهر کویسنجق در عراق تقی رحمانی به پرسش‌های همکارم فرین آسمی پاسخ میداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها. از همراهیتون سپاسگزارم.